بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
میشه تو عنوان مثال همینطوری گفتش که آقا درست نهی از منکر رو میگن که باید نهی کرد شخص رو از منکر
بله
منتهی بشه، اما با توجه به همین اغراض و ارزش ها و جهت دهین ها اگه قرار شد که غرض از نهی از منکر انتهای طرف باشه خب چه بسا لازمه یه رسیدن به این غرض نهی کردن به لسان نهی نباشه، فقط همین با کنایه گفتن اون مطلب باشه. میشه این رو اینطوری گفت به عنوان مثال؟
یعنی ظاهر نهی این است که کسی که ناهی از منکره الان وکیل شرعه. مثلا این که میگنم امر به معروف و نهی از منکر، امر از بالاست، درش علوه یا استعلام، نهی هم این چنینه. الان امر و ناهی وکیل شرعه، میگه من کاری نیستم، میگه نظر خود منم میخوای، شاید اگر بنابر عیش و نوش باشه من بیشتر تو حاضرم بزنم بکوبم، اما خب خدا اجازه نداده. پس من الان که میگم نکن، من نیستم، من وکیلم، من نائبم، ناهیم اوه، من فقط دارم منتقل میکنم. این طبیعت امر درستم هست. یعنی در مقامی که آجی آزیاد میفهمیدن نکته خیلی خوبی هم میفرم بودن که آقایونی که میرن منبرون ها این توجه داشته باشن، وقتی رو منبر مینشینن توجه خیلی آثار دارن، این اولی که مینشینه متوجه باشه اینجا جای من نیست، جای امام صادق صلوات الله علیه و سلم، الان من جای آقا نشستم، او پس من نیستم منبر رفتم، نه جای دیگریه، وقتی جای دیگریه همه چی نمیگم، همه کارانی با رضایت او را ملاقات کنم. این خیلی نکته مهمه، اولی که مینشینه بگه اینجا جای من نی، جای امامه، من فعلا دارم وکالت میکنم، قال صادق میخوام بگم به اون نحوی که مقصود حضرت یا سریع، درست شد؟ پس ناهی آمر رو طبیعت خودشه، آمر به معروف و ناهی از منکر، چون الان لسان شرعه لسان آمر و ناهی، این طبق قاعده، درست شد؟ اما میدونیم که این لسان شرع که امر و نهی میخواد انتقال بده، مقصود از این امر و نهی صرف این نیست که بخواد آمر باشه، مقصود اینه که اون مأمور رو به شرع انجام بشه، منهی و عنه شرع اجتناب بشه ازش، این امر را میدونم. همینه که دیروز دو سه روز هم تکرار شد، اغراض احکام شرعیه در اون کلیاتش تقنین های کلی را ما خیلی اغراض را نمیدونیم، حکمش را میدونیم. دیروز هم صحبت شد که بعد فرمایش شد آقایون گفتن نکات خوبی بود که تأکید باشه و عرضم مخلوط نشه اینا، اما وقتی ما کبریاتی را که تقنین شرعیه میاد مثلا حاکم شرع پیاده کنه، درست شد؟ میان در موارد اونجا نوعاً خیلی درصد میاد بالا که کسی که میخواه اجرا کنه غرض شارع براش روشن، مبهم نیست. همین دیروز حجر مثال زدن، یعنی شما بگید که اصلا ما چه میدونیم، شارع فرموده جلوی انبال او را بگیرید بدید دویان، چرا نمیدونیم؟ آخه این یه چیزی نیست که بگیم ما نمیدونیم، اینجا غرض شارع که مبهم نیست که، شارع فرموده این الان دویان پول او طلبکار داره، جلوی پولش را بگیرید تصرف بیجان نکنه، این مال دویانه، محجور بشه بدید به طلبکارا، بگیم که ما هیچی نمیدونیم اینجا غرض شارع دن، اینا رو میدونیم و نظیر خیلیه. یعنی اگر یه کسی بخواد الان حاکم شهر باشه، یه مجتهد جامع شرایط فتوا و حکم قضاوت، وقتی میخواد مدیریت امور مسلمین مؤمنین بکنه که بهش مراجعه میکنن دیگه، قد جعلته حاکما، این شخص بالای 80% در اون محدوده کارهایی که بخواد انجام بده اغراض شارع رو میدونه، یعنی الان میدونه که شارع در این کاری که من اقدام میخوام بکنم مطلوب شارع چیه، غیر از فتوای کلی تقنین کبریاته که بگه من اون حکمه نمیدونم، الان تو اقدامات میدونه. ممکنه اول عبارت وقتی آدم دنبالش نره سنگین جلوه بکنه، اما وقتی میره دنبالش نه خیلی روشن این مطلب است. صغره یا
مقاصد شریعی اهل سنت اینجوری؟
بله؟
مقاصد شریعی اهل سنت توی این فضا
فرمایی نمیشه؟ نه، ما اون چیزهایی که اهل سنت میگن یه ضوابطی برای خودشون دارن از اون فضای فقهی خودشون، و الا ما در این محدودهی که تو واضحات فقه اهل البیت علیه السلام میگیم، میگیم مثلا قیاس نکن. قیاس مالی چیه؟ مالی دوتا حکمه، شما نمیتونی از این به او پی ببری، درست شد؟ یه حکمی را خودت در نیار، نه همه روشنه. اما در این که ما میدونیم که الان در اینجا شارع مقدس که امری فرموده برای حاکم شرع واضحه که این عنوان که ما عنوانش باید بیار، این عنوان مأمور رو به وقتی عنوان رو میدونه الله، او در این که این عنوان میخواد بیاردش مبهم نی کارش.
از اقامات ابراز ما رو میدونیم، شاید اقود اون گستره ابرازش خیلی بیشتر از این باشه که حتی اگر بالاخره یک عمدی شکل گرفت.
خب ببینید، همین مثال خوب بازه تزاهم. تزاهم یعنی چی؟ یعنی الان اجماع امامی از تابع مصالح و مفاسد است و میخواد طبق اون حکم بکنه، و تزاحم هم امر شده تکلیف در مقام اعتبار، و به تبعش هم تزاحم در ملاکات. حالا چیکار کنیم اینجا؟ شما چی میگید؟ میگید که بعضی جاست عند الفقیه کالشمس فی رابعت النهار، که اگر الف با ب متزاحم شد ترجیب الف. میگید یا نمیگید تو کلاس؟ یعنی چی؟ یعنی فقیه میدونه این اهم است؟ اهم است یعنی لسان دلیلش این نداشته؟ قطعا این منظور نیست. دیگه اونجا روایتش داره این نبی مؤکده، این تو روایتش این نیست، پس او اهمه. هیچ فقیه اینا میگه؟ کار نداره به لفظ. این در تزاهم نگاه میکنه به فقاهت، نگاه میکنه که شارع اگه مقاصد شرع نزد فقیه روشن نبود چطور میگه این اهمه؟ این اندازه شما داریم تو فقه، و بلکه هم بسیار گسترده. درسته، یه جای میرسیم میشه تزاهم های غامض، تزاهم های غامضی که خود حاکم شهر فقط دنبال منجز معذر، یعنی خودش میفهم میخواد یه کاری حل کنه قضیه را و به نحوی که پیش خدا حجت داشته. اونجا درسته، اونجا همین ما ضوابطی که داریم داریم اینجا بود، ولی با ثبوتش به هم نخورد. ثبوتش همون بود که ثبوتش اون غرض است که شارع میخواد، اما چون تزاهم غامزه ما هم حکم را فعل جمله میدونیم، نمیدونیم چه کار کنیم. اینجا خود حاکم شرع طبق حجت میره جلو، میگه من کاری میکنم دلیل داشته باشم فردا که خدا عرض
میکنه. یه فضای صرف الفتوا است که کلاس بحث میشه، یه فضای حاکم شرع تو مقام عمل داره اجرایی میکنه، میبینه که تزاهمات زیاده.
بله.
اینجا اون اغراض و مقاصد حاکم
در حکم حاکم شهر روشن‌تره. اصلا مدعا من که شروع کردم این مقصودم بود، در فتاوای کلیه که ما مطلوبمون به تقنین شارع برسیم، اونجا خیلی حکم را درک میکنیم، اما به علت جامعه مستجمعی همه دقائق خود این نمیرسیم. ولی زمان دیر عرض کردم ما مجاز نیستیم کاری که جهت دهی که خود شارع کرده ما بریم عوض کنیم، درست شد؟ تازه ما عوض نمی کنیم که.
حالا دیگه یعنی الا این موضوع عوض در واقع
موضوع هم عوض نشده. حتی در تزاهم موضوع هم عوض نشده. نه دقیقه اگه ببینیم. در تزاهم موضوع عوض نشده.
خیلی وقتا میشه
در تزاهم
سلیقه اون فقیه. یعنی فقیه فقیه خیلی تنده میگه ولو بلغ ما بلغ اصل شریعت باید محکم شه. یه فقیه خیلی راحت اهل عقب نشین که نه دو تا مورد احتمالی رو بکشیم حکم اجرا نکنیم. اینجا اگه بره سراغ سلیقه و ذوق فقیه که یه عمر 10 تا 100 تا مؤلفه دیگه هم تو اون شخص تکوان شخصیتش تاثیر گذار بوده دیگه خطکش نمیشه کرد.
چرا؟ ببینید در همون جایی که شما اسم سلیقه براش به کار میبرید ما ناظر ثالث هم داریم، شما اینا رو غض نظر میکنید. یعنی ما الان میگیم ناظر در شهر و نظام تقنین شهر، ناظر چند تا؟ هزار نفر از اهل فضل. بعد دو تا شروع میکنن حرف زدن، یکی به قول شما که اسم سلیقه بردی، حالا من سلیقه عوض میکنم، میگه اقدام کن، اون یکی میگه نکن، درست شد؟ همینجور این دو تا باشن، میگه خب او فقیه و هم فقیه چی شد؟ من به آقایی گفتم که تاریخ خیلی خوبه مطالعه کن عمره، گفت هیچ فایده نداره مطالعه تاریخ. من چرا؟ گفت اسم برد، گفت فلان مجلس فلان جا تشکیل شده بوده، معروفم غالب، شاید هم غالب شنیدید، دو تا عالم بود هر دام مرجع، او از تاریخ شاهد میارده برای مقصد خودش، اونم از تاریخ شاهد میارده برای مقصد خودش. خب تو تاریخی که بخونیم هر کسی اون بخشش ها بگیره برای خودش استفاده کنه چه فایده، من عمرم رو صرف کنم برای قشنگ. من هیچ جوابی نداشتم به او بدم که بگم در این حال حالا احتیاطم بخون بعدا میفهمی. چی جوابی این حرف او چیه؟ فوری میگه که هیچ فایده نداره، او تاریخ گفت اونم تاریخ گفت. اینطور نیست که فقط دو نفر باشن که شما بگید، یک عقل جمعی داریم، عقل جمعی بی طرف، نه باز عقل جمعی رنگ گرفته جناح بندی شده، اونم نه، عقل جمعی بی طرفی که فقط ناظر خودش تو این مسیر، نه این طرف داره شنا میکنه نه اون طرف، ولی زام در تاریخ بیشتر نشون میده خودشه. یعنی یک نظری که میبینید 200 سال 300 سال
به زمان میاد، 100 سال 50 سال بگن این کار فنی چقدر خوب بود، ولی اون فضایی که توش قرار گرفتن خیلی موقع هجای معاصریت یا اغراض یا فضاهای تبلیغاتی واقعا به اصطلاحا مراحتی و دعوان
درسته. ببینید یعنی وقتی ما از یه چیزی که بعد از 200 سال 300 سال تجربه خودش رو پس داد با ناظرین سالس بی طرف فهمیدن چیه، اگه ما از این تجربه استفاده نکنیم، تو کلاس مدونش نکنیم، هم بحث یک ماهی داریم براش تلاش میکنیم، اگه نکنیم دفعه بعدم که تکرار میشه دوباره همونه، او سلیقه خودش رو میگه و تمام و یه عده میرن این طرف بیدیم اون طرف، به خلافی که ما از تک تک این تجربه ها استفاده تدوین بکنیم، یعنی اینا رو مدون کلاسیک بکنیم دیگه. این تدوین یعنی چی؟ یعنی این که تا او کسی دهن باز میکنه میخواد طبق اون چیزی که شما گفتید سلیقه، تا میخواد طبق سلیقه رفتار بکنه، بیان دقیق مدون کلاسیکی که مجاب میشه میذارن جلوش، دیگه اعمال سلیقه هایی که پشتوانه صحیح نداره از بین میره. میگن شما الان داری اعمال سلیقه میکنی که قبلا تجربه خودشو پس داده فلان و فلان و فلان، قشنگ میذارن تمام. اما وقتی ما یه چیز میگن لا یلدغ المؤمن من جحرن مرتین، خب مؤمن اینجوریه، اگه ما این مرتین را مدون نکنیم کلا فراموش میشه میره. این تو این فضا بسیار مهمه، یعنی تدوین اون چه که طبق ناظر سالس از هان بی طرف محک زده شده، نه اینکه دو تا سلیقه اومد نزاعی هم در گرفت بعدم تمام شد، صلوات خط کنید دعوا تمام شد مثلا، ولی خب چی شد؟ هیچی، دوباره پس فرداش دوباره دعوای جدید، دعوای جدید پس فرداش دوباره، به خلافی که اگه این دعوا پیش اومد نگه تمام شد یکی این طرف و اون طرف و بعدم ختمش کنید، وقتی دعوا پیش اومد بگید چرا پیش اومد، کدوم سلیقه درست بود کدوم نبود، مبادی سلیقه ها را چکار کنید؟ مستند بکنید، مستندی که فردا نتونه هر کسی سلیقه بی مستند را ادعاش بکنه، ملاحظه میکنه. این چیزی که تو این فضا بسیار مهمه در ما نحن و فکر.
همین مثالی که زدید قبلا یه فرمایشی داشتید که دستگاه رفتاری و اولاتت آمی رفتاری شکل میگیره، مثلا ما یه آفول حقودی داریم اینجا یه دستگاه رفتاری شکل میگیره، خب بعد حالا یه حکمی هم داریم که در موارد این که طرف مفلس میشه خب حالا حاکم میتونه یه حکم بر منش بده، خب حالا موارد یه مورد شکی پیدا میکنیم، خب یه از جمله موارد تزاهم خودش حتی همین شاید مثلا در ذهن ما این شکل بگیره که خب مثلا اون ملاک این که یک عقدی امضا بشه مثلا پایین تر باشه از ملاک این که این دویان بنده خدا به حقشون برسن، ولی منتها اون در سطح بالا اون که ما این دستگاه رفتاریه به هم نخوره شاید برای خودش یه ارزشی داشته باشه که مثلا به همون جهت بگه خب مثلا شارع این رو نگه داشته باشه، یعنی مواردش حتی بخوام یه ضابطه‌ای براش بدیم اینطوری شما توی این مسئله تصدیق.
بله من اگر حاکم شهر جایی برسه که همینی که شما میگی این شاید اقلایی باشه، منم هست میگم نمیتونه مزیعی بکنه، بعد وایسه مثالی که اتفاقا من دیرو عرض کردم برای حج و گفتم اشکال تو ذهن منه ولو فتوا نیست، توضیح شده روز عرض کردم. شما همونجا که میخواد حاکم شهر حجر کنه که بگه که الان حجرتو منذ مثلا شهرین، که میگن نمیشه حج بر الان، حکم حج الان امضا میشه و شروع میشه، اگه بگیم جایزه، اینجا مهمه، میگیم وقتی فتوا بر اینه که جایز نیه حاکم حج میکنه، الان از این به بعد معاملات باطله، معامله که یک ساعت قبل از حج بوده که درسته، که میگه اینجا احتمال میدیم که مستند به چیه؟ مستند به ملاکات واقعی شرعه و همینی که میفرمه. میگه اینم منم حرف ندارم، اما حرف من فقط این بود با توضیح دیروز، میدونیم به خاطر اینه که میگیم این نمیتونه در قبل تاثیر کنه، مشکل ثبوتی داریم، این فقط از منه. ولی اگه اونجور شد، ولی لذا این بحثایی که ما پیش میریم خیلی دقیقه، اگه یه ذره اثبات و ثبوت ها ما میریم تو فضای ثبوت خوشحال میشیم از درک ثبوتی، خیال کنیم تو اثبات هم دیگه هم به راحتی درو میکنیم، داس بر میداریم، اصلا اینجوری مقصود نیست. فقها ها وارد شدن استیام میخواد، شما جواهر رو برداریم، من تو فکر این بودم ها. یعنی اونجایی که به حمله اولی گفتن نکن نمیشه اینا را که میبینه انسان، اونجایی که به حمله شایی رفتن جلو خودشون، اینا را ما اسمش را نمیبریم، ملاحظه میکنید اصلا یه رساله مفصلی میشه در اینکه خود فقهای بزرگ این کار را کردن. نمیدونم هم چند تاش من یاد داشت بس رساله ایه که یعنی اگر الان توی نرم افزار را بخواد با معجم لفظی دنبال این بگردید که کجا فقها این کارا کردن، پیدا نمی‌کنید، چون لفظ به حمله اولی نداره. چرا؟ اگه بخواد ببینید کجا فقها منع از قیاس کردن، اینا فوری قیاس، ماده قیاس جستجو می‌کنید، هر کجا مثلا توی جواهر قیاس بود برادو میاد، اما اونجایی که عملا تنقیه معنا صورت گرفته، عملا اسم تنقیه هم نبردن، ولی هست وقتی نگاه می‌کنید خودشون دارن میگن اصحاب وسعو، بخواد با لفظ دنبالش بگن نمیشه، با یک دور فقه را ببینید با این دید، با این عینک، بعد ببینید چقدر زیاده، بسیار زیاده، و همش هم مورد مرضی فقها متشرع، و الان هم خیلی در مواردش من بخش این کار را کرده بودم که اگرم جمع آوری بشه مستوعب بشه به ناظر اطمینان میده که اینجور نیست، ما یه حمله اولی یاد بگیریم بعدش اون طرفش را که به حمله شایع فقه را فقها با همین نگه داشتن، الفقها حسون الاسلام، حسن حافظه، نگه داره، با همین فقاهت نگه میدانن بدنه فقه را، درست شد؟ خب این باید حاصل بشه تا حصولش هم به همینه که ما از بی‌ضابطی که جلو گیری کنیم. الان این را که شما میگید، ما اگه واقعا احتمال اینه که ما نمیدونیم، شاید شارع میگن نه یک ساعت قبل چی کرده؟ معامله کرده، تو چه میدونی من چی در نظر گرفتم؟ یک ساعت قبلش محجور نیست، الان حاکم حج از حالا به بعد چون الان حج کرد، اگه اینا ما وای میسیم ما چه نمیدونیم، اما یه وقتی تو فضای بحث کلاس میبینیم اونی که میگه که نمیشه میگه چون تو تأثیر در ماضی نمیتونیم بزنیم، خب این اشکال ثبوتی علمی حلش میکنیم. خب اون وقت اشکال که حل کردیم چی؟ تو اون جهتش اون کسی که الان میخواد حج بکنه به نظر شما سر سوزن ابهام داره محاکم به این که من که حج میکنم برای اینه که حق دنیا تلف نشه، او دیگه الان مالی نداره، من دارم حج میکنم تا مال دنیا که پیشو بهشون برسه، بگه نه اینا ما نمیدونیم چرا داره حج، آها این دیگه یعنی چشم بستن رو واضحات، این نمیشه بگیم حاکمی که داره حکم به حج میکنه نمیدونه که غرض از حکم به حج چیه، فرض خیلی روشنه. این حاصل عرض من. خب عرض کنم که البته دیروزم یه چیزی راجع به کشف حکم گفتم، خواستم جواهرم نگاه بکنم، جواهرم یه نگاهی کردم، مرحوم صاحب جواهرم یه جور کشف قائلا خیلی هم جالبه، عبارتش اصلا مباحثه کردنیه، برید برگردید چی میخوام بگن، اون کشف حکمی شریف العلماء به اون صورتی که مرحوم شیخ فرمودن صریح نیاوردن، اما با سه جور کشف میکنن توضیح میدن، سه جور کشف دسته بندی میکنن، یکیشا میگن تحقیق، این تحقیق ایشون آخرش زوایش معلوم نمیشه، میخوام با شرط متأخر و اونم فعلیت شرط علم بهش اندل عقد و حالا بعد شما مراجعه کنید فاصله هم میشه ببینید انشاءالله نظراتشون دقیق، یعنی فضایی هم که صاحب جواهر ترسیم میکنن اهمیت اون بحث دیروز و پیروز ما رو بیشتر روشن میکنن. میان صفحه عرض کنم که صفحه چند بود، من فقط همین اشارش عرض بکنم، میگن که در بله سه جور میگن کشف داریم، حاصل الکلام جلد 22 صفحه 289، حاصل الکلام ان الوجه فی الکشف احد امور ثلاث. ما اولیش ما از اولی دفاع کردیم، مباحثه ما اولی بود اینجوری که من از عبارتشو میفهمم، دومیش هم به بعضی مشایخشون نسبت میدن و با یک چیز ردش میکنن که همینه، این قواعدی که ایشون میگن من خیالم میرسه قواعدی است که طبق همین استدلالات شکل گرفته. ببینید کشف چیه؟ میگن که من قبیل الاوضاع شرعی، حکم وضعی شرعه اوضاع معنی اولی. ایشون قائلا میگن کشف، دفاع میکنن به شدت از کشف، بعد میگن من قبیل الاوضاع شرعیه الا معنا ان الشارع قد جعل نقل المال في زمان سابق، جعل وضعی نقل المال في زمان سابق عند حصول رضا في المستقبل، وقتی رضا اومد در مستقبل جعل وضع برای اون وقت. شبیه همینی که من بله اعتبار الثانی ان یکون رضا المتأخر مؤثر في نقل المال في السابق، تأثیر در سابق مشکلی نداره كما سمعنا من بعض مشايخنا. الثالث له هو التحقيق ان يكون الشرط حصول الرضا ولو في المستقبل. دو سه صفحه باید رفت و برگشت کنی، مقصودش خورده غامزه، اون دقت هایی داره که سری نمیشه مقصودشون رو بهشون نسبت داد. سومی را میگم حالا خود مراجعه میفرمایید وقت ما رفت. شما ببینید اون سومی که ایشون میگن تحقیقه، مشکل هاش به نظر من مشکل های ثبوتی که شما اگر برگردید هم اولا بگید و بعد اولی رد میکنن، رد اول چی میگن خیلی جالبه، میفرمان که بخلاف الاول الذي لا نظير له في الشرف المعاملات، لا نظير له في الشرف المعاملات، شما بگردید ببینید چقدر نظیر براش پیدا میشه، کما اینکه خود ایشون قبلش هم عده از علما صاحب حدائق دیگران تو این به فضولی هم یه تعبیرات صاحب جابر برای صاحب حدائق آوردن که دیگه بله زنشو گفتن باطله به فضولی از اصل صاحب حدائق، صاحب جابر هم میخوان جمع شواهد کنن برای اینکه به فضولی از اصل باطل نیست، بعد میرسن و میگن بله دیگه من عبارت چرا نمیخونم حالا خودت برید بخونی، خیلی عبارت ها خونده بودم اما ایشون تا بله دیگه الله بله سب حالا ایشون که نوشتن که دیگه صفحه 280 بله گفتن و کیف کان فقد ظهر لك ان القول بالبطلان چیه واضح الفساد بین کذاب بل اتنب فيه المحدث البهراني الا انه لم ياتي بشيء بل مقتضى جمله من كلماته التي اساء الادب فيها مع مشايخه. اینجا که میرسه ایشون که کاری کرده ایشون هم دیگه میگن خب حالا مجوز بر منم انه لم يفهم محل النزاع تخيل تا دست صد بعد که دیگه نمیخونم بقیهشون از تخیل را خودم بخونیم. خب عرض کنم که خدا رحمتشون کنه، خود همین هم یه فضایی وقتی کسی میرسه اینجا یه لبخندی به لبش میاد دیگه، تفریح برای کسایی که به کتب فقه مشغولن، چون میدونه انسان قاطع من که شک ندارم اینا بزرگوارا همین عباراتی هم که میارن از سر اون همتشون به حفظ فقه و ضوابط و علم و اینا هست تعبیر آجه های ما عاشقانه یک عمر، یکی دو روز هم نیست، این عشقایی که پایه نداره دو روز تموم میشه، 30 سال شبانه روز بنویسی جواهر نوشته بشه شما میگید چیزی ببینید چه خبره. منظور کسی که اینجوری غور و عاشق میگه اینا لوازم کار میشه برای دیگران هم که همچنین. مرحوم ملا احمد نراقی صاحب مستند رضوان الله علیه در مقدمه خزائن نمیدونم خزانه دیدید یا نه، خزانه کتاب خیلی عالیه دام. ظاهرش کشکوله، اما کشکول کجا؟ از اون کشکول هاییست که چیزا توش مرحوم ملا احمد گذاشتن. این تو که یادمه تو مقدمش میگن، میگن من دیدم طلبا درس میخونن خسته میشن اینا، معمولا هم که اهل تفریح نیستن تو حجره مدرسه، خواستم یک کتاب بنویسم که هم علم توش باشه هم تفریح. و همینطوره، من گاهی بودیم خزائلشو میخوندم، اونجا بود تنها بودم، بی اختیار انسان رو میخندوندم، به طوری که من نگاه میکردم این طرف اون طرف یه کسی نباشه بوده این بله مشکوک رفتارش، با خودش دارم میخندم. وقتای دیگه هم چیزای آوردن، وقتای دیگه تنها هم هستید یایدون میاد بیختر میخندید، نمیگه چرا خندیدی، باید بگید که مرحوم ملا احمد تو خزائنه چیزی آوردن یادمون باید خندیدم، خدا رحمتش کنه. حالا منظور این خود همین که شما میبینید عبارت هایی، حالا چی میگفتم اونا؟
کشف،
ایشون یه کشفی دارن ترسیم کردن که این مشکلات داره. حالا من عبارت شیخ انصاری ببینید واضح تر، مرحوم شیخ میفرمان در مکاسب میفرمان که بعدی که ادله کشف رو دارن بررسی میکنن به ترتیب میرسن اینجا، میفرمان که و اما سالسن و سالسن سلمنا دلالت دلیل علا امضاء شار، ما میگیم شاره این چیکار کرده؟ امضا کرده عقد فضولی را و امضا کرده اجازه مجیز را به نحو کشف. سلمنا دلالت الدلیل علا امضاء شارع لاجازت المالک علا طبق مفهوم هل لغوی به تقریب ان یقال ان معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه و معداه العرفی فاذا صار العقد بالاجازه كانه وقع مؤثرا ماضيا كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الاثار من حينه، از همون زمان ماضی، فيجب شرعا العمل بعلى هذا الوضع لكن نقول نقول چیه؟ بعد الاغماز، یه بعد الاغمازی دارن که من کار ندارم مراجعه، لكن نقول ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول سلمنا امضاء اشاره، ببینید سلمنا امضاء اشاره دلالت و دلیل، اما لکن غیر معقول علا حقیقتی. چرا؟ لان العقد الموجود علا صفت عدم تأثیر، سه روز قبل که عقد واقع شد و اون وقت مؤثر نبود، شما چطور میتونید با اجازه حالا ماضی را منقلبش کنید؟ نمیشه که، ماضی وقع اما هو علی بلا یتغیر، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشيء اما وقع عليه. ببینید تأثیر رو تأثیر تکوینی میگیم، ارزش ها و چیزا که همه رو اینجوری میگیم لاستحالة تأثیر الشيء اما وقع عليه، درست شد؟ فإذا دل الدليل الشرعي على امضاء الاجازه على هذا الوجه غير المعقول فلا بد من صرفه بدلاله الاقتضاء را ارادته، بریم کشف حکمی و از اونها تعبیرش کنیم. من اینجا دیدم با مداد یاد داشتم قبلا که اینا فکر می‌کردم، ایشون فرمودن یستحیل، ایشون همینجا فکر محال چیه؟ یستحیل، محال است که یک ملک در آن واحد دو مالک مستقل منحصر داشته باشد. چه جوری؟ در وقتی که در یک آن اعتبار مالکیت هر دو بشود، یعنی دو تا اعتبار متماثل، اعتبارش دو در یک آن اعتبار مالکیت هر دو بشود، نه در دو زمان. حالا این از باب یا اون وقت واقعا اینجوری من ذهنم بوده الان من و یا این که از باب مماشات بوده که وقتی تو چنین فضای دارم استحاله را میگیم لااقل بگیم بابا همین استحاله هم که شما میگید بس تو هم مبنای خودتونم تو اون فضا نیست. چرا میگید مستحیله؟ مستحیل چیه؟ من در آن واحد دو تا اعتبار همراه بکنم برای یک مملک. خب پس اونی که محاله دو مالک مستقل منحصر داشته باشد منحصر، درست شد؟ با قید انحصار، وقتی که در یک آن اعتبار مالکیت هر دو بشود نه در دو زمان. من در زمان قبل از اجازه اعتبار میکنم مالکیت منحصره با اون مالک اصلی رو، بعد اجازه زمان دیگریه، اما متعلق اعتبار من همون زمان متعلق. خب بعد چی میشه؟ پس اجتماع اعتبارین متنافیین یا اعتبار متنافیین، درست ممکن نیست، این قبول ممکنه به همین معنای تو این فضا، اعتبارین متنافیین یستحیل، اعتبار متنافیینم یستحیل، درست شد؟ اما به خلاف معتبرین متنافیین، شما میتونید با دو تا اعتباری که خودش در دو زمانه و استحالم نداره دو تا معتبر داشته باشید که معتبرها متعلق زمان واحده اما مال دو زمانه و متنافی، این محال نیست که
آثار اعتبار اولا برای قبل از اجازه گذاشتید، یعنی بعد از اجازه آثارش رو نفی میکنید، این که شما فرض کنید قبل از اجازه اعتبار کردید برای اون مالک قبلی، خب اون یه آثاری داره مثلا نماد داره به مقتضای این ملک وقتی هنوز اجازه داده نشد برای اینه، بعد بعد از اجازه که اعتبار میشه اون قبلی، یعنی از بین میبره اعتبار قبلی رو، اون اثر رو چیکار میکنه؟ چون الان میخوام بگم که اون نمایی که قبلا به خاطر اون ملک واسه این بود الان برای شخصی که بعد از اجازه اعتبار،
قبل از اجازه میگیم مالک همون خود مالک است، ولی تو دست این مشتری فضولیه، باشه مال اونه، بعد از اجازه چی؟ همون زمانی که اعتبار کرده بودین که مال اوه، الان در زمان دیگر بعد از اجازه در این زمان اعتبار میکنیم همون زمان را ملک او، معتبر ما متنافی اینه، اما اعتبار ما در دو زمان با مصحح اعتبار. حالا این چیزی بوده که اون وقت میخواستم فضای استحاله را تغییر بدهیم، این قدر اینطور نیست که شما بگید غیر معقول یستحیل، این فرض ها معتبرین متنافین رو قبول نداریم، به اعتبارین غیر متنافین، پس معتبرین متنافین اما به اعتبارین غیر متنافین، محال نیست که، درست شد؟ غیر متنافین. بعد در حاشیه مرحوم محقق اصفهانی، بله اصفهانی قدس سره، قول به انقلاب آمده فراج صفحه 149 که مرحوم هاشم احمد حسین هم زارن انقلاب گفتن که حالا دیگه یادم نیست چی بوده. علی یاد ببینید تو چنین فضایی این چنین نگاه کردن با اینایی که دیروز اینا عرض کردن دیگه حتی اینا هم نیاز نی، معتبرین متنافیین اینا به راحت تر میشه حرف زد و تحلیل کرد.
اینا عرض کردم نیستش با همین بخوریدیم، من بله. اشکال عرض نکردم به عنوان اینکه به لازمه فرمایشتون عرض کردم که برای اینم به عنوان تایید فرمودید، یعنی اشکال نداره ما اون زمان اعتبار ملکیت کردیم نما برای این بود و الان هم داریم برای همون زمان اعتبار ملکیت میکنیم، همون نما رو میگیم برای این باشه،
برای این باشه، بله انقلاب اینطوری، انقلابی که اصلا کلمه انقلاب در اعتبار یا چیز مشکلی نداره. حالا مرحوم اصفهانی چی گفتن رو دوباره نگاه کنم، نشون نگاه شما اگه یادتون هست بفرمایید، بله اونجا چه جور انقلابو تصویر کردن نمیدونم.
واسه تاش شامل یه سوالی خیلی شامل اینجا میشه که مثلا زن و شوهر مباشرتی داشتن، عقد فضولی قبلش بوده، بعد که اجازه داده میشه حد برداشتشون کشف میشه بعد که اینها زن و شوهر بودن، این هم بهش ملتزم میشن؟ زن و شوهری بودن که عقد فضولی واقع شده بعد اجازه میکنه میگه انکشف که اینها زن و شوهر بودن مثلا.
مقصود شما عقد فضولی بوده، زوجه مثلا مکره بوده، چی بوده؟
بعضی حالا برچت مباشرتی داشتن، بعض روشن کلامشون اینه که یه نفر دیگه واسه
شما، آها اینا خبر نداشتن. بله مثلا این فرض، خب عقد فضولی بین این دو نفر انجام شده، اینا هم خبر ندارن که الان زوجه اینان عقد فضولی شده، ولی از غیر طریق علم به اون همینجوری میرن سراغ مثلا به خیالشون زناست، اینجور تخیل زنا میکنن، همین منظور شما
مثلا یا بخواهیم
بعد میفهمن که نه زن و شوهر بودن عقدشون کرده بوده از قبل، حالا اجازه میدن،
این کشف یه اثر هم بر میداره
ظاهره. حتی ببینید مرحوم شیخ خیلی جالبه بعدی که میگن معقول نیست، این هم از جای خیلی جالبه، فرمودن که کشف حکمی حازم هاذا به حسب قواعد و العمومات که بحث کردیم و گفتیم که کشف ظاهرش ممکن نمیشه، باید با کشف حکمی درست کنیم. اما الاخبار فالظاهر من صحیحت محمد ابن القیس الکشف. خب کشفی که تاب کشف حکمی را داره یا نداره که شما تصدیق کردید؟ میفهمم بله. فضولاً الامرت به عزل نه ببخشید کما سره بی فی الدروس و کز الاخبار التي بعدها لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنی المشهور، که اون کشف حقیقیه، تاب کشف حکمی هم داره. و یحتمل الکشف الحکمی. خب این چند تا روایت محتمل الوجهینه. بعدش چی؟ میگن دیگه یه روایتی که تاب کشف حکمی نداره، یعنی دال است بر کشف حقیقی به هم. نعم صحیحت و ابی عبید الواردت فی تزویج صغیرین، دو تا صغیر فضولتن تزویج کرده بودن، بعد زوج مدرک شد، بالغ شد، اجازه داد، ولی هنوز زن بالغ نشده بود تا اجازه بده که این معلوم بشه زن او هست یا نیست. در این فاصله ای که زن هنوز تکلیف نرسیده بود تا اجازه بده، زوج شده بود، زوج مرد. خب حالا با چی کار کنیم؟ بله باید صبر کنیم تا این زن بالغ بشه، ببینیم اون عقد فضولی نکاح را اجازه میده یا نه. روایت اینه. در اونجا میفرمان که نعم سعیت و ابی عبید الواردت فی تزویج صغیر فضولن الامرت به عزل المیراث من از زوج المدرک الذی اجازه فمات، عزل المیراث لزوجت غیر المدرک، اینی که هنوز اجازه نمیتونه بده صبر کنید. امام فرمودن که باید ارث براش بذارید کنار. ارث براش بذارید کنار چی؟ مرحوم شیخ میگن کشف چطور؟ توضیح میدن، میگن و تحلیف ظاهرون فی قول الکشف نه حتی حکمی، اذ لو کان مال المیت قبل اجازت زوج باقیتن علی ملک سائر الورثه کان العزل مخالفن لقاعدت تسلط الناس علی امواله. الناس مسلم مال خودشونه، چرا از کنن بذارن کنار او؟ هنوزم که نرسیده. فا اطلاق الحکم بالعزل منزمن الى عموم الناس مسلطون علی اموالهم یفید ان العزل لاحتمال کون زوجت غیر المدرک وارثتن فی الواقع، وارث واقعی الان مال اونا نیست، لذا گفتن بذارید کنار تا معلوم بشه. بعدی که اومد اگه اجازه کرد کشف میشه که مال خودش بود اصلا. بگن نه اینه مرموشی آوردن که از نظر عدلم اینجوری فضاست. خب حالا شما فرمایید چی بود که
اصلا هر دو بر داره اینا مثلا به هر قصدی با هم مباشرت کردن.
آه بله همین.
بعد این کشفن که اینا
بله ببینید الان مرحوم شیخ میگن نیرواد یادم مرحوم شیخ میگن چرا امام میگن مالشو بذارید کنار، چون اگر اجازه میده الان نمیشه بگیم واقعا مال اوناست بعد تغییرش میده. الان هم واقعا مال همین الان در قبل از اجازه ها واقعا مال اونه، درست شد؟ وقتی اینجوری یه فرمایش شما هم جواب طبق این معلوم میشه، یعنی اونا هم که تماس گرفتن واقعا زوجه بودن اگر بعد اجازه بدن، اگر بعدی که مطلع بودن مطلع شدن عقد نکاح را اجازه بدن، طبق این روایت همینطوری که مالک است زوجه هم است، ولذا تجری بوده. بله تجری بوده و واقعش نبوده، لازمه کشف اینه. خب یه احتمال دیگه هم من بالا باز با مداد یادداشت کردم که اونا دیگه طلبیگیه، یه روز هم احتمالشو گفتم که احتمال داره که تفصیل بدین، نه کشف مطلق نه نقل مطلق، مواردی است به تناسب حکم و موضوع میفهمیم، ولی رو مبنای همونایی که دیرو عرض کردم. چرا؟ چون ما میدونیم معاملات برای چیه؟ برای اغراض شرعی عقلایی است که عقلا تزاهم پیش نیاد، دعوا نکنن، از اعیان متموله و مملوکم بهره ببرن. ملا درست شد؟ ما تو چنین فضایی احتمال هست که مثلا ملزمی نیست در این که اجازه یا کاشف باشه نسبت به همه آثار و یا ناقل باشد کذالک، بلکه
اصل
نه دیروز هم عرض کردم بحثای ما نمیگه کش یا نه، هر دو را مشکل ثبوتی براش نداره. ما این از این ناحیه خیلی راحتیم که هر چه دلیل بیاد دلیل بریم یا عمومات عموماتی اون وقت مثلا مثالی که من عرض کردم اینه، مثلا نسبت به آثاری که متفرع بر عقد بوده، یه عقد بار شده، بعد حالا ببینید چه آثاری دنبالش آمده، درست شد؟ عقدی که این آثاری که بر عقد بار شده به هم بخوره مفاسد داره، درست شد؟ در این مفاسدی که میدونیم شرعاً لوازمی داره که مطلوب شارع اینها نیست، این طرف ها اجازه را کاشف بگیریم، مثل بله اجازه کاشف است و این مطابق ارتکاز مطابق. و اما مثل نماعات منفصله، مثلا این گوسفند مال او بوده، فضولی فروخته بوده، تو همین فاصله زاییده، اینجا چیکار کنیم؟ اگه کشف است کذا، اگه خب ممکنه در اینجا ضابطه ثبوته که در نظر بگیریم یکی از این دوتا، اما اگه ضابطه را دلیل قرار بدیم، اگه یک دلیل اومد گفت که مثلا این گوسفندی که متولد شده از او باشه برای مالک اولی، هنوز که اجازه نداده بود که، اما همین دلیل بگه شیری که خورده مال خودش، لازم نی پول شیره را بده، خیلی تفاوت اینا همه لب... اگه بگیم نه باید پول شیره را بده، تو یک ماه شیر دوشیدی از این خوردی پولش را بده، باید پول اضافه را بده. خب حالا اگه فرض بگیریم دلیل اومد، دلیل میگه اگه بچه زاییده نمای منفصل فلل مالک، اگر نماییست که مثل امثال لبن است یا نمای متصل چاق شده، نه لیس للمالک للمشتری الفضولی، اگر دلیل چنین را گفت محال نیست، چرا؟ چون ضوابطی گفته شد، ما داریم جهت دهی میکنیم، جهت دهی که میخوام به اغراض صحیحه برسیم، نه به این که یک ملکیتی را عاشقش هستیم اینجا به عنوان یک صفت ثبوتی که بگم حال معقول نیست که، نمیشه که، ما این طور
نمیگیم مالکیه، فقط با آثار کار
مالک؟
تو برای شما مثلا میگیم دو ماه مالکیت نه کار داشته باشه، تو این فضا آثار نقد، تو این فضا آثار کشف.
بله اگر مالک برای ما درد سر شد همین کار را میکنم، اصلا به عبارت دیگه اوقلا چرا ملکیت را به عنوان حکم وضع اعتبار کردن؟ اینکه کارشون در بره، کارشون آسون بشه، نمیخواستن که یه چیزی ثبوتی را ایجاد کنن و نمیتونن هم، درسته؟ بنابراین اونجایی که خود مالکیت دست و پاگیرشون بشه شروع میکنن حرفای دیگه زدن. حالا ما شواهدش هم بعدن میبینید، در موارد حسابی در فقه داریم، خود از واضحات در... چرا گفتم شرکت را بحث کنیم و قسمت را؟ به خاطر اینه که شما یه چیزایی رو که جای دیگه خیلی محکم میرید جلو، وقتی میرسید تو فضای قسمتی که همه شرع و فقها قبول دارن، میرسید تو فضای شرکتی که همه مورد قبوله، این اون ضوابط چی میشه؟ اون طوری که شما خط کشی کرده بودی داره به هم میخوره. چرا؟ چون در مقام شرکت و در مقام قسمت اون اغراض تشریع اعتباریات و جهت دهی اعتباری خودشو بیشتر نشون میده، کاملا خودشو نشون میده که الان باید این کار رو بکنید تا به اغراضتون برسید، اگه بخواید حفاظ کنید بر اون واقعیات تکوینی ملک نداره سنگ به سنگ نمیشه، بعدا میرسید به جزء لای تجزا میگید وای دیدید من خوندم برای چی خوندم، جزء لای تجزا مالکیه، اصلا نصفم نداره، دستمون بسته. کجا دستمون بسته؟ در جزء لای تجزا بنی که ما دو تا مالک داشته باشیم یا ملکیت نصفیه و امثال اینا. وقتم گذشت، ببخشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.